پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی برنامه‌های پیام انجیل. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است. کتاب غلاطیان ادامه فصل 3. در غلاطیان فصل 3 آیه 20 می‌خوانیم: اما خدا وعده خود را به ابراهیم به طور مستقیم داد، بدون اینکه واسطه‌ای در کار باشد، واسطه‌ای مانند فرشتگان یا موسی. بسیاری افراد فکر می‌کنند که انسان یک گناهکار می‌شود وقتی یک عمل گناه آلود انجام می‌دهد. آنها فکر می‌کنند که انسان خوب است تا زمانی که قانونی را شکسته و مرتکب گناهی می شود. اما این موضوع حقیقت ندارد، بلکه واقعیت این است که انسان از قبل یک گناهکار است و به همین دلیل مرتکب یک عمل گناه آلود می شود. یک انسان می دزدد چون یک دزد است. یک انسان دروغ می گوید چون دروغگو است. من خودم مجرم به دروغگویی هستم، گرچه انجام این کار توسط دیگران را سرزنش و محکوم می کنم. به سادگی می توان دروغ گفت. فرض کنید در یک روز مهالود صبح زود از خانه خارج می شوم. اولین کسی که مرا ملاقات می کند می گوید چه روز قشنگی؟ و من هم به او پاسخ می دهم بله همینطور است. این جمله را میگوییم در حالی که هوا هنوز گرفته و مهالود است و زیبایی روز دیده نمیشود. در این مورد دروغ گفتم. سپس آن شخص از من میپرسد که حالت چطور است؟ فرض کنید که اصلا احساس خوبی در آن روز ندارم، ولی با این همه میگویم خوبم، همه چیز عالی است. توجه میکنید؟ در همان دقایق اول صحبتم با این شخص دو بار دروغ گفتم. دوست من، کاملا برای ما طبیعی است که چنین باشیم. بعضی از ما دروغهای جدیتری از این نوع دروغها مرتکب می شویم. چرا چنین می کنیم؟ در ما طبیعت سقوط کرده و گناهکار وجود دارد. ما در ذات من گناهکاریم و شریعت برای این منظور به ما داده شد تا نشان دهد که گناهکاریم و برای اینکه بگوید که من و شما به یک شفیع، به یک نجات دهنده نیاز داریم، کسی که در بین ما و خدا ایستاده به کمک ما بشتابد و برای ما در نزد خدا وساطت و شفاعت کند. خدا توسط عیسی مسیح خودش به کمک و یاری ما آمد. قربانی فداکارانه عیسی مسیح برای آمرزش ما هدیه‌ای بود از سوی خدا که می دانست هیچ یک از ما قادر به رعایت شریعت و اجرای احکام کامل و پاک خدا نبوده و نیستیم. به همین دلیل هر که به عیسی مسیح به عنوان کفاره گناهان خود ایمان آورد، خدا این قربانی را از او پذیرفته و او را نجات داده و او را پاک ساخته و به او زندگی ابدی با خودش را عطا می کند. نجات فقط به واسطه خداوند و نجات دهنده برگزیده خدا عیسی مسیح برای هر که ایمان آورد امکان پذیر است. انسان توسط ایمان به عیسی مسیح به خدای زنده و حقیقی می رسد. در غلاطیان فصل 3 آیه 21 الی 22 می‌خوانیم: پس با این ترتیب آیا احکام خدا با وعده او متضاد است؟ هرگز. اگر ما می‌توانستیم با اجرای شریعت و احکام آن نجات بیابیم، دیگر لازم نبود که خدا راه دیگری برای آزادی از چنگال گناه به ما نشان دهد. زیرا کتاب آسمانی می فرماید که همه ما در چنگ گناه اسیریم. تنها راه آزادی برای همه ما این است که به عیسی مسیح ایمان آوریم. آیا شریعت و احکام خدا با وعده او متضاد است؟ پاسخ با تأکید بیان شده و می گوید هرگز چنین نیست. چرا؟ اگر راه دیگری برای نجات گناهکاران وجود می داشت، خدا حتما از آن راه استفاده می کرد. اگر خدا می توانست شریعت را بدهد که گناهکاران بتوانند توسط رعایت و اجرای آن نجات پیدا کنند، خدا مطمئنن آن شریعت را عطا می کرد. تا کنون دیدیم که شریعت مرگ را به همراه خدا آورد. در حزقیال فصل 18 آیه 20 نوشته شده: هر که گناه کند خودش خواهد مرد. کتاب آسمانی می فرماید که همه ما در چنگ گناه اسیریم. بنابراین همه می میرند. پس آنچه نیاز داریم زندگی است. دیدیم که شریعت مرگ را به همراه آورد و این تمام کاری بود که می توانست انجام دهد. در واقع مقدار و اندازه گناه نیست که باعث مرگ می شود، بلکه واقعیت خود گناه است که مرگ را ایجاد می کند. در نتیجه همه به طور مساوی مردند. همه به طور یکسان نیازمند به نجات یافتن از مرگ می باشند. ممکن است شما به اندازه بزرگترین جنایتکاران تاریخ گناه نکرده باشید، اما من و شما همان ذات و طبیعتی را داریم که آنان داشتند. در واقع گوته، یک نویسنده آلمانی، نیز چنین نوشته است: من هرگز جنایتی را مرتکب نشدم، اما چه می شود اگر من هم آن جنایت را انجام می دادم؟ او درک کرد که همان طبیعت گناه آلود را دارد. مقدار و اندازه گناه نیست، بلکه واقعیت گناه است که ما گناهکاریم و باعث مرگ ما می شود. در اینجا می خواهم با مثالی این مطلب را که مقدار و اندازه گناه مهم نیست، بلکه واقعیت گناه مشکل اصلی است را توضیح دهم. یک ساختمان 24 طبقه را فرض کنید. 3 نفر در بالای این ساختمان را در نظر بگیرید. به هر 3 نفر گفته شده که رفتن به بالای آن ساختمان خطرناک است. رفتن به آنجا برای آنان مرگ را به همراه خواهد آورد. یکی از آن 3 نفر میگوید با این دستورات و قوانین میخواهند مردم را بترسانند. من باور ندارم که اگر به بالای این ساختمان بروم خواهم مرد. پس با اختیار خودش به بالای آن ساختمان رفته و از آنجا به پایین می پرد و فرض کنید شخصی پنجره طبقه دهم را باز می کند و از آن فرد که در حال رفتن به پایین است می پرسد خب اوضاع چطور است؟ و آن فرد می گوید تا اینجا خوب است، اما دوست من او هنوز به پایین نرسیده است. مرگ در پایین این راه است و او در آنجا متوجه خواهد شد که اخطار درباره مرگ درست بوده است. این فرد می‌میرد. اکنون فرض کنید نفر دیگر با دیدن صحنه مرگ این فرد هراسان شده و با عجله سعی می‌کند از پله‌ها به پایین برود، ولی به طور اتفاقی می‌لغزد و با شدت از پله‌ها به پایین افتاده و در اثر این حادثه می‌میرد. این فرد هم مرده است. در مورد نفر سوم تصور کنید. دشمنی دارد و او را به بالای آن ساختمان برده و او را از آنجا به پایین پرتاب می کند و او نیز می میرد. حالا مقایسه کنیم. آن مردی که توسط دشمنان از بالای ساختمان به پایین پرتاب شد، به اندازه آن مردی که داوطلبانه و آزادانه خود را به پایین انداخت و همانطور مردی که ترسید و در اثر حادثه‌ای لغزید و از پله‌های ساختمان به پایین افتاد، مرده است. هر یک از این سه نفر به طور یکسان قانون جاذبه زمین را زیر پا گذاشتند و مرگ نتیجه طبیعی برای هر سه بود. دقت می‌کنید؟ در اینجا یک واقعیت مهم است و نه مقدار و اندازه یا روش و نوع انجام یک کار. واقعیت این است که آنها همگی به بالای ساختمانی رفته و قانون جاذبه زمین را شکستند و در نتیجه مردند. حالا سؤالی وجود دارد. آیا قانون جاذبه زمین که مرگ را برای آنان به همراه داشت می تواند به آنان زندگی عطا کند؟ نه، نمی تواند. شریعت موسی و هر نوع قانون و احکام مذهبی نمی تواند به شما زندگی بدهد، همانطوری که یک قانون فیزیکی و طبیعی نیز نمی تواند به شما زندگی عطا کند پس از اینکه آن را شکستید و مردید. شما نمی توانید وضعیت را تغییر داده و به موقعیت اول بازگردید، همانطوری که این سه نفر نمی توانند از حالت مرگ خود روی خیابان جلوی آن ساختمان برخاسته و دوباره به حالت زنده خود در بالای ساختمان بازگردند، مانند آنچه در فیلم ها امکان پذیر است که فیلم را می توان به عقب بازگرداند. زندگی و مرگ واقعیت است و فیلم و داستان نیست. شکست و زیر پا گذاشتن شریعت و قانون خدا مجازات دارد. مرگ مزد گناه است و هر جا گناه انجام شود، مرگ در نتیجه آن خواهد بود. شریعت گناه چیزی در مورد تخفیف یا کم ارزش شمردن شرایط نمی شناسد. از عفو و رحمت شناختی ندارد. انعطافی ندارد. سازشی نمی کند. تطبیق پذیر نیست. بی‌شفقت و تغییر ناپذیر است. کلام خدا در حزقیال فصل 18 آیه 20 میگوید هر که گناه کند خودش خواهد مرد. با توجه به پیدایش فصل 2 آیه 17 خدا در باغ عدن به آدم و حوا گفت از همه میوه‌های درختان باغ بخور به جز میوه درخت شناخت نیک و بد، زیرا اگر از میوه آن بخوری مطمئن باش خواهی مرد. و در کتاب خروج فصل 34 آیه 7 میگوید گناه را هرگز بی سزا نمیگذارم. بنابراین همه گناه کرده ایم و بر طبق شریعت همه ما مرده ایم. شریعت ما را میکشد. با توجه به دوم قرنتیان فصل 3 آیه 7 پولس شریعت را ابزاری در خدمت مرگ معرفی می کند. شریعت وسیله‌ای برای محکومیت است. شریعت و احکام مذهبی همه ما را محکوم و مجازات می کند و مرگ حکم نهایی است چون همه گناه کردند. آیا شریعت می تواند زندگی را به همراه آورد و باعث زندگی شود؟ دوست من، قانون و شریعت نمی تواند زندگی عطا کند، همانطوری که سقوط از یک ساختمان بلند نمی تواند به شخصی که در اثر آن سقوط مرده است دوباره زندگی عطا کند. قصد و هدف شریعت و قوانین هرگز دادن زندگی نبود. شریعت داده شد تا به ما نشان دهد در حضور خدا گناهکاران خطاکار می باشیم. قانون و شریعت فقط خطاکاری ما را آشکار و نمایان می کند. کتاب آسمانی می فرماید که همه ما در چنگ گناه اسیریم. تنها راه آزادی برای همه ما این است که به عیسی مسیح ایمان آوریم. این یک حقیقت عظیم است. غلاطیان فصل 3 آیه 23 ادامه می دهد: پیش از آمدن مسیح همه ما در زندان موقت احکام و قوانین مذهبی به سر می بردیم و تنها امید ما این بود که نجات دهنده ما عیسی مسیح بیاید و ما را رهایی دهد. تا قبل از آمدن خداوند عیسی مسیح که برای نجات ما مرد، شریعت در خودش تخت رحمت را داشت تا مکانی باشد که در آن عفو و بخشش عطا شود. قربانگاهی بود که در آن قربانی‌های گناه می توانستند آورده شده و در آنجا می توانست بخشش و آمرزش دریافت شود. بدین ترتیب گناهان آنان با دادن قربانی آمرزیده می شد. رحمت می توانست در آنجا یافت شود. همه قربانی‌های داده شده به عیسی مسیح اشاره می کردند. بولس می گوید قبل از ایمان به مسیح ما شریعت و احکام مذهبی را رعایت می کردیم. تنها امید ما این بود که نجات دهنده ما عیسی مسیح بیاید و ما را رهایی دهد. در غلاطیان فصل 3 آیه 24 می خوانیم: اجازه بدهید این مطلب را طور دیگری شرح دهم. احکام الهی همچون لله‌ای بود که از ما مراقبت می کرد تا زمانی که مسیح بیاید و ما را از راه ایمان مقبول خدا سازد. این بخش بسیار عالی و قابل توجه است. پولس در اینجا کاملا واضح و آشکار می سازد که شریعت موسی نمی تواند نجات دهد. رومیان فصل 4 آیه 5 به ما می گوید نجات هدیه خداوند است و به کسانی عطا می شود که برای به دست آوردن آن به اعمال نیک خود تکیه نمی کنند. بلی، خدا در صورتی گناهکاران را بی گناه به حساب می آورد که به عیسی مسیح ایمان بیاورند. خدا اعمال و کارهای انسان برای نجات را نمی پذیرد. خدا می گوید که تمام نیکی ما در نظر او مانند دستمالی کثیف و آلوده است. در اشعیا فصل 64 آیه 6 می‌خوانیم: همه ما گناهکاریم، حتی کارهای خوب ما نیز تمام به گناه آلوده است. گناهانمان ما را مانند برگ‌های پاییزی خشک کرده و خطایای ما همچون باد ما را با خود می‌برد و پراکنده می‌کند. خدا رعایت و نگه داشتن شریعت را نمی‌پذیرد. خدا اجرای احکام مذهبی و شریعت را برای نجات و رستگاری قبول ندارد. شریعت و مذهب نمی‌تواند نجات دهد، بلکه فقط می‌تواند محکوم کند. شریعت برای نجات گناهکاران داده نشد، بلکه فقط داده شد تا آنها بدانند که گناهکار می باشند و به نجات یافتن نیاز دارند. شریعت گناه را بر نداشته و از بین نمی برد، بلکه آن را آشکار می کند. شریعت و احکام مذهبی مانع از گناه کردن شما نمی شود، چون گناه قبلاً وارد زندگی شما شده است. شریعت زشتی و واقعیت کثیف گناه را نشان داده و شخصیت واقعی گناهکار را افشا می کند. در اینجا می خواهم مثالی معمولی بزنم تا کمکی برای درک بهتر این موضوع مهم باشد. معمولاً هر شخصی چهره خود را در آینه می بیند و وقتی چهرهش کثیف شده آن را با آب و صابون شسته و پاک می کند. شما از آینه برای پاک کردن آلودگی صورت خود استفاده نمی کنید. فرض کنید اگر چنین کنید و صورت خود را به آینه بمالید تا کثیفی صورت خود را پاک کنید و در همان حال یکی از افراد خانواده ایتان شما را ببیند، حتما تصمیم خواهد گرفت شما را به یک روانپزشک معرفی کند. آینه فقط آلودگی چهره شما را به شما نشان می دهد و وسیله‌ای برای پاک کردن و شستشوی چهره کثیف نیست. به طور عادی هر شخص این موضوع را می داند. اما امروزه تعداد زیادی از افراد حتی در کلیساها چهره آلوده خود را به آینه شریعت مالیده و فکر می کنند که توسط آن و با این کار می توانند گناهان خود را پاک کنند. آنان از شریعت و احکام مذهبی استفاده درست نکرده و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای پاک ساختن خود استفاده می کنند. کلام خدا مانند آینه ای است که به ما نشان می دهد که و چه هستیم. نشان می دهد که آلوده به گناه بوده و گناهکار می باشیم و از جلال و شکوه خدا دور شده ایم. شریعت فقط این حقیقت را آشکار می کند. اما خدا را شکر که در زیر این آینه یک محل شستشو وجود دارد که می توانیم خود را در آنجا پاک سازیم. ما توسط خون ریخته شده عیسی مسیح از گناهان آزاد می شویم. خون خداوند عیسی مسیح گناهان ما را پاک می کند. شریعت اثبات می کند که یک شخص گناهکار است و او را هرگز پاک و مقدس نمی سازد. با توجه به رومیان فصل 3 آیه 19 همانطوری که پولس می گوید، شریعت داده شد تا هر دهانی بسته شود و همه مردم دنیا قبول کنند که در حضور خدا گناه کرده و گناهکارند. در واقع شریعت مانند لله یا دایه‌ای بود که از ما مراقبت می‌کرد و پولس در آیه بعدی این موضوع را شرح می‌دهد. غلاطیان فصل 3 آیه 25 می‌گوید: اما اکنون که مسیح آمده دیگر نیازی به لله یعنی احکام و شریعت نداریم. کلمه لله یا دایه که در این آیات به کار رفته با توجه به متن اصلی به زبان یونانی به معنی مربی یا مراقب دوران کودکی است. در زمان پولس این کلمه در مورد خاصی به کار می رفت. این کلمه به خدمتگزار یا خادمی در یک خانواده رومی اشاره می کرد که در واقع جزئی از آن خانواده بود. نیمی از افراد در امپراتوری روم برده یا خادم بودند. از 120 میلیون نفر 60 میلیون نفر بودند. در خانواده‌های اشرافی نجیب‌زاده یا ثروتمند بردگانی زندگی می‌کردند که وظیفه تربیت و نگهداری از فرزندان را بر عهده داشتند. وقتی فرزندی در آن خانواده به دنیا می‌آمد تحت مراقبت و توجه خدمتگزار یا برده‌ای قرار می‌گرفت که آن فرزند را بزرگ می کرد. او کودک را لباس می پوشاند، او را حمام می کرد، کارهای ضروری او را انجام می داد و به او غذا می داد. این وظیفه ادامه داشت تا موقعی که کودک به سنی می رسید که بایستی به مدرسه می رفت. در اینجا از این کلمه لله یا مربی استفاده می شود. یعنی کسی که کودک را به مدرسه همراهی می کرد. این شخص آن فرزند را به مدرسه هدایت کرده و از آنجا او را به خانه باز می گرداند. این خدمتگزار یا برده توانایی تعلیم و تربیت بیشتر آن کودک را نداشت. فقط تا سن معینی می توانست از کودک مراقبت و توجه کند. و اکنون این تصویری است که پولس در اینجا استفاده می کند. او شریعت را مانند آن لله و دایه یا مربی معرفی می کند که زمانی به ما گفت از حالا به بعد من نمی توانم برای تو کاری انجام دهم. می خواهم تو را به نزد صلیب عیسی مسیح بیاورم. تو گم شده و گناهکار هستی و نیاز به یک نجات دهنده داری. قصد و هدف شریعت این بود که انسانها را به نزد عیسی مسیح بیاورد. شریعت نمی خواست به آنها باری اضافه بدهد که با آن حرکت کرده و ادعا کنند قوانین و احکام شریعت را رعایت و اجرا می کنند. هر شخصی و خود شما هم می دانید که احکام شریعت و مذهب را رعایت نمی کنید چون در واقع نمی توانید آنها را به خوبی اجرا کرده و انجام دهید. شریعت به شما نشان می دهد گناهکارید و به نجات دهنده نیاز دارید. تنها کاری که بایستی بکنید این است که به قلب و درون خود بنگرید. آنگاه این حقیقت را خواهید دانست و قبول خواهید کرد که عیسی مسیح که خود را برای شما فدا کرد تنها راه نجاتی است که خدا برای آمرزش و بخشش گناهان شما فراهم کرده تا با ایمان آوردن به او زندگی ابدی با خدای زنده و حقیقی را داشته باشید. به او ایمان آورید تا نجات یابید. در صورت تمایل می توانید پیام های کوتاه خود را توسط شماره تلفن 2043681102370728 از طریق SMS برای ما بفرستید.